آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. از شعر تا ستاره.
به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. در خدمت شما هستم با برنامه از شعر تا ستاره. در این برنامه بار دیگر به دنیای شعر و شاعری عمر خیام نیشابوری خواهیم رفت و کمی از سبک شعری او و برخی از مفاهیم اشعارش صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. دوستان، همانطور که می دانید خیام از طریق اشعارش به بیان افکار و نظرات فلسفیش می پرداخته و اشعارش را نیز عمدتاً در قالب رباعی سروده است. اما قالب شعری رباعی در شعر فارسی چه جایگاه و معنایی دارد؟ کمی از دنیای رباعی بشنوید. رباع در لغت به معنی چهارگان و هر چیزی است که چهار جزء داشته باشد. به همین ترتیب رباعی یا چهارتایی یکی از قالب‌های شعر فارسی است که چهار مصرع دارد که مصرع اول و دوم و چهارمش بر یک قافی است و در مصرع سوم شاعر مختار است که همان قافیه را بیاورد یا نیاورد. قافیه در شعر به کلمه یا حروفی که با تکرار کردن آن میتوان به شعر نظم بخشید گفته می شود. اگر با دنیای شعر و شاعری آشنا هستید باید بدانید که وزن رباعی همانند وزن لا حول ولا قوة الا بالله است و بسیاری این قالب شعری را خاص ایرانیان می دانند. مناسب است بدانیم رباعی مشکل ترین نوع شعر است، زیرا کوتاه بودن آن باعث می شود که فرصت سخن اضافه برای شاعر باقی نماند. به این ترتیب برای مطلوب شدن شعر شاعر باید بسیار توانمند باشد تا بتواند تمام مطلب را در یک مصرع که آن هم مصرع آخر است ادا کند. سه مصرع نخست رباعی برای مستعد کردن کلام برای ادای معنی آن است. محبوب بودن رباعیات خیام به این دلیل است که او علاوه بر این که از مقامات علم و حکمت بهره‌مند بوده، ذوق سرشار و طبع شعری بسیار قوی نیز داشته است. درباره مفهوم و سبک شعری رباعیات خیام باید گفت او نه در قالب شعری، نه در کلمات و اصطلاحات شعری و نه در تفکر شاعریش از هیچ شاعری پیروی نمی کرده است، زیرا خودش در این زمینه صاحب سبک است و تنها از صنعت ایجاز بهره می برد. ایجاز یعنی کوتاه‌گویی، یعنی پیراستن شعر و نثر از حواشی و زوائد. خیام به سادگی از معنای کلمات برای فهماندن مقصودش بهره می گیرد و با چنان مهارتی این کار را انجام می دهد که در نظر همه کاری ساده به نظر می رسد. گیرندگی تفکرات خیام تنها مخصوص خود اوست و در زبان هیچ شاعر فارسی زبان دیگری مشاهده نمی شود. زبانی بی تکلف دارد و تشبیهات و استعاراتش با ظرافتی خاص و با شکلی ساده و روان چینش شده اند. برگردیم به صحبتمان درباره سبک شعری خیام. همان گونه که گفتیم، خیام از قالب رباعی برای بیان افکارش در شعر استفاده می کرده، قالبی که با مختصرترین بیان به شرح مقصود می پرداخت. رباعیات خیام را می توان از نظر کاربرد آرایه‌های ادبی بررسی کرد و سنجشی میان این قالب شعری با دیگر قالب‌ها از جمله قصیده، مثنوی و غزل داشت. در رباعی مجالی برای سخن پردازی و شرح و بسط مفاهیم وجود ندارد. به همان اندازه نیز مجال کاربرد همه اقسام آرایه ها نیز در آن کم است. با این وجود نباید تصور کرد که رباعیات خیام عاری از هر گونه آرایه های ادبی است، بلکه خیام با سبک مخصوص به خود و بدون آن که خود را به زحمت بیندازد و بلفاظی بپردازد و یا قصد هنرنمایی داشته باشد، به شیوهی بسیار طبیعی از آرایه های ادبی استفاده می کند. گاهی این صنایع شعری به قدری طبیعی در کلام خیام به کار می روند که برای دریافتن آن چندان به تلاش ذهنی نیاز نیست. خیام رباعیه های خود را غالباً در دنبال تفکرات فلسفی می سراید و قصد او از ساختن آنها شاعری و مطرح شدن در دنیای شعر و شاعری نبوده است. بنابراین رباعیه های او بسیار ساده و دور از تصنع و تکلف است و با این حال فصاحت و بلاغت کاملی در آنها دیده می شود و معانی عالی در الفاظ موجز و استوارش وجود دارد. نکته قابل ذکران است که اگر معانی لطیف و نکته های باریک و تأمل برانگیز در الفاظ زیبا و به سبک و شیوه نیکو بیان نشود، چندان اثرگذار نخواهد بود. خیام با شگرد و هنر کم نظیر خیش توانسته است معانی ژرف و نکته های باریک فلسفی را در جامعه الفاظ نیکو بیان نماید و با این روش بر تأثیر سخنش اضافه کند.
ساقی غم من بلند آوازه شده است، سرمستی من بروز اندازه شده است، با موی سپید سرخوشم کزمه تو، پیران سرم بهار دلتازه شده است. ای چرخ فلک، خرابی از کینه تو، دادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه تو، بس گوهر قیمتی که در سینه تو. ساقی غم من بلند آوازه شده است، سرمستی من بروز اندازه شده است، با موی سپید سپید سرخوشم کزمه تو، پیران سرم بهار دل تازه شده، پیران سرم بهار دل تازه شده.
ویژگی جالبی که در شعر خیام دیده می شود، دقت نظر خاص او در استفاده از لغات عربی در شعرش است. یعنی یا کاملا فارسی گو بوده است یا مانند فردوسی، شاعر بزرگ ایرانی در قرن پنجم هجری، تا حد امکان از کلمات متداول عربی در فارسی استفاده نکرده است. خیام با استفاده از تنها یک یا چند لغت عربی در شعرش مفهوم خاصی را القا می کند. این ویژگی کاملا در مفهوم شعری خیام نمایان است. این کار خیام از آن رو قابل توجه است که در گذشته زبان عربی را حتی میتوان به نوعی زبان رسمی ایران دانست، چرا که تمام کتاب‌های علمی و مذهبی به زبان عربی نوشته میشدند و همان طور که دیده میشود حتی قرن‌ها بعد از خیام نیز اشعار شاعران ایرانی مملو از لغات عربی است و این خود وجه تمایزی است که خیام و فردوسی را از دیگر شاعران ایرانی متمایز میکند. حال که از سبک شعری خیام صحبت کردیم، نیکوست که گذری بر مضامین و مفاهیم رباعیات این شاعر گرانقدر داشته باشیم. خیام در اشعارش بیشتر بی‌اعتباری دنیا و ناپایداری هستی و عمر کوتاه انسان را در دنیا به تصویر کشیده است. بخشی از این رباعیات در حول محور حیرت در امور جهان و ندانستن رموز آفرینش سروده شده‌اند. خیام در این رباعیات در کار هستی درمانده و در برابر شگفتی های آن به حیرت فرو می رود. این نوع نگرش پیش از خیام نیز در ادبیات فارسی در آثار شاعرانی همچون فردوسی سابقه داشته است. بخشی دیگر از رباعیات پیرامون درد و رنج های دنیا سروده شده اند. مانند افسوس که بی فایده فرسوده شدیم و از داس سپهر سرنگون سوده شدیم، در دا و ندامتا که تا چشم زدیم، نابوده به کام خیش نابوده شدیم. بله دوستان، در زبان فارسی خیام از نامدارترین سرایندگان اشعار با مضمون بی اعتباری دنیاست و ناپایداری و زوال آدمی از مهمترین موضوعات تفکر او به شمار می رود. خیام این پندار را که گردش چرخ فلک اساس ذلت یا سعادت انسان است را رد می کند و بر این باور است که حواله کردن غم و شادی انسان به تقدیر امری اشتباه است، زیرا اساس وجود چرخ درمانده تر از ماست. او به نامتناهی بودن کائنات سخت باور دارد و معتقد است ماهیت حیات آنقدر بغرنج است که در چهارچوب تصور انسان نمی گنجد و عقل از ادراک آن ناتوان است. بخش عمده ای از رباعیات خیام را دعوت انسانها به بی‌اعتنایی در برابر مسائل و لذت بردن از زندگی تشکیل می دهد. توجه بیش از حد خیام به می و می گساری و اغتنام فرصت سبب شده است تا از او چهره‌ای لاابالی، دائم الخمر و لذت پرست در اذهان نقش بندد، در حالی که حقیقت چیز دیگری است. می در ادب فارسی به ویژه در شعر شعرای برجسته معانی استعاری و مجازی دارد و در غالب آثار پیشینیان مقصود از شراب نیست، بلکه مفهومی انتزاعی است که برای زیباسازی زبان شعر برگزیده شده و می شود. گویند بهشت و حور این خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود. گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. در ادامه باید گفت تقریبا یک سوم از رباعیات خیام به موضوع اغتنام وقت از طریق عیش و شادی پرداختند. اگرچه این طرز تفکر خاص خیام نیست و از مبانی فکری ایران پیش از اسلام به شمار می رود، ولی نباید این نکته را نادیده گرفت که بهترین نمونه اشعاری که چنین تفکری پشتوانه سرایش آنهاست اشعار خیام است. در پایان باید گفت حکیم عمر خیام نیشابوری در کنار رعایت روش‌های شعری و زیبایی شناختی در سروده‌های خود به موضوع آموزه‌های فلسفی خیش بیشتر اهمیت می‌داد. دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. همراهان گرامی، به پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.